أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در قواعد باب اجزاء بود. گفتیم این قواعد رو در چهار دسته ما بیان میکنیم. گفتیم دسته اول از قواعد باب اجزاء، اون دسته از قواعد کلی باب اجزاء اند که در همه مسائل باب اجزاء قابلیت جریان دارند. گفتیم دسته دوم از قواعد باب اجزاء، قواعد باب اجزاء است در موارد امر اضطراری. ببینیم قواعد اجزاء در موارد امر اضطراری چیست؟ افزون بر اون قواعد کلی چه قواعد خاصی بر این باب جاری است؟ یا تطبیق اون قواعد کلی بر این باب چه نتیجه میدهد؟ دسته سوم قواعد اجزاء است در موارد امر ظاهری مربوط به مجتهد، یا اون امر ظاهری که به مجتهد توجه دارد، متوجه به مجتهد است. ما گفتیم دسته چهارم قواعد اجزاء در امر ظاهری متوجه به مقلد است. بحث امروز ما در دسته دوم از قواعد باب اجزاء است که قواعد اجزاء مخصوص به موارد امر اضطراری است. در موارد امر اضطراری چهار فرض وجود دارد که باید قاعده رو در هر یک از این چهار فرض بیان کنیم. فرض اول این است که مأمور به امر اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به امر اختیاری باشد. مأمور به امر اضطراری وافی به تمام ملاک مأمور به امر اختیاری باشد. همه ملاک مأمور به امر اختیاری در این مأمور به امر ظاهر به امر اضطراری وجود داشته باشه. این فرض اول. فرض دوم این که مأمور به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک مأمور به امر اختیاری باشه، لکن مقدار باقی مونده ای که مأمور به امر اضطراری وافی به اون نیست الزامی نیست، غیر الزامی است، تدارکش واجب نیست. یا به عبارتی دیگر فرض دوم این است که مأمور به امر اضطراری وافی به بخش الزامی ملاک امر اختیاری داشته باشه، وافی به اون بخش الزامی. اون باقی مونده ملاک که مأمور به امر اضطراری وافی به اون نیست الزامی نیست، تدارکش واجب نیست. این فرض دوم. فرض سوم این است که مأمور به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک باشد ولی باقی مونده ملاک الزامی باشه، لکن استیفای اون باقی مونده ممکن نباشد. در شرط اضطرار استیفای اون باقی مونده ملاک ممکن نیست. به عبارتی دیگر مأمور به امر اضطراری وافی به اون بخش از ملاک قابل استیفای مأمور به امر اختیاری است. اون چه قابل استیفا، اون چه به وسیله مأمور به امر اضطراری حاصل نمی شود از ملاک قابل استیفا نیست. این هم فرض سوم. فرض چهارم هم معلوم میشه از خلال این بحث که باز مأمور به امر اضطراری وافی به بخشی از ملاک امر اختیاری باشد و اون بخش الزامی باشد و قابل تدارک استیفا هم باشه. در فرض توان گفتیم قابل استیفا نیست اون بخش باقی مونده که الزامی است لکن قابل استیفا نیست. در فرض چهارم میگیم اون بخش باقی مونده از ملاک که به وسیله مأمور به امر اضطراری قابل استیفا نیست الزامی است، که در فرض توان گفتیم قابل استیفا نیست، در فرض چهارم میگیم قابل استیفا است. نه دیگه، معلوم معنیش این است که در ظرف اختیار، یعنی وقتی بحثمون در ظرف اختیار است که بعد از اینکه اضطرار برطرف شد، حالا که اختیار اضطرار برطرف شد آیا اجزا دارد یا اجزا ندارد؟
اون عمل امر اضطراری که
ما بحث از اعاده و استراء اعاده و اعاده و قضا میکنیم، یعنی در فرض زوال استراء و لغت ضعف استراء که خب بادم تکرار غیر مفیدی است تحصیل حاصل. اگر بخوایم بیایم بحث اجزا رو مطرح کنیم، اگر ظرف استراء همچنان باقی است و همون چیزی که قبلا بود دیگه تدارک نمیده، بحث تدارک نیستن بحث مطرح نمیشه. هم قاعده اول چیه میشه با علیکم قاعده اول کلی. خب این چهار فرد رو مرحوم صاحب کفایه در عبارتش آورده، ما عبارت صاحب کفایه رو میخوانیم که دوستان یادآوری بشود برای اونها. عبارت صاحب کفایه، مرحوم صاحب کفایه چنین میبره: یمکنو ان یکون تکلیف الاضطراری فی حال الاضطرار کت تکلیف الاختیاری فی حال الاختیار وافیاً به تمام المصلحه و کافیاً فی ما هو المهم والغرض. این فرض اول که مأموره به امر اضطراری وافی باشد بشی به تمام غرض و تمام مصلحت امر اختیار. و یمکنو الا یکون وافیاً بهی کداله. خب حالا که وافی به تمام غرض نیست، بل یبقا منه شیئون امکن استیفاءه او لا یمکن. خب این لا یمکن هم یک فرض، این شد فرض دوم که یبقا منه شیء و لا یمکن استیفاء این شیئی که باقی است. و ما امکنه کان به مقدار یجب تدارکه. اینم فرض دیگر، فرض سوم، یعنی باقی مانده ای از ملاک قابل استیفاء است، منتها الزامی هم هست و قابل استیفاء. او یکونو به مقدار یستحب، یا اینکه اون مقدار باقی مانده قابل استیفا الزامی نیست. این رو این همون چهار فردی است که ما بیان کردیم، منتها ما به ترتیب بیان کردیم که آسان تر باشه دریافتش. حالا با اون سبکی مرحوم صاحب کفایه فرمودن این چهار فرد رو بیان کرده. خب حالا در حد دیگه چهار فرد باید ببینیم قاعده چیست. میایم سراغ فرد اول که مأمور به امر اضطراری وافی به تمام ملاک امر اختیاری باشد. خب معلوم است که در چنین فرضی قاعده اجزا، به همون دلیلی که در قاعده اول در اون قواعد کلیه‌ای که بیان کردیم، قاعده اول از قواعد کلی گفتیم اتیان به مأمور به هر امری موجب سقوط اون امر است، چون بقای امر تحصیل حاصل است. اینجا هم به همون بیان گفته می شود که اگر امر اضطراری مأمور به امر اضطراری وافی به تمام غرض از امر اختیاری است، یعنی استیفای غرض از امر اختیاری شده، بنابراین بقای امر اختیاری تحصیل حاصل، چون امر اختیاری برای چیز؟ برای تحصیل غرضه، و غرض از امر اختیاری کاملا حاصل گردیده است، یه چیزی نبود نمونده که مولا بخواد تحصیل. فرضم بر این است که هر امری برای تحصیل غرض است و الا امر حکیمانه نخواهد بود، امر همینطوری بدون غرض این که محال است، ممتنع است بر ذات اقدس حق متعال، ممتنع بر حکیم است فعل لغو، فعل بدون غرض. پس امر امری است که بر اساس غرض موجود در متعلق امر صورت میگیرد. خب اون غرض هم فرضاً حاصل است به وسیله اتیان به مأمور به امر اضطراری، همه اون غرض حاصل شده، بقای امر اختیاری در چنین فرضی تحصیل حاصل خواهد. این قاعده مربوط به فرض اول. این قواعد رو اگر خوب ما تنقیح کنیم، بعد وقتی به بحث اجزا وارد میشیم آسان میشه بحث ما. یکی از دلایل گاهی ابهامی که در مباحث اجزا پیش میاد همین عدم تفکیک اون قواعدی است که باید در باب اجزا منقح شود. خب این از فرض اول که روشن شد که فرض اول قاعده ای که باید در فرض اول جاری شود چیست؟ اجزا. خب معلوم میشه که تمام غرض مأمور به نیست، به خلاف فرض. فرض ما این است که تمام غرض مولا در اون مأمور به وجود داره و مأمور به به امر اضطراری هم همه اون غرضی که در متعلق امر اختیاری هست همه اون غرض رو داراست و موفی به اون غرض است یا وافی به اون غرض است.
عرض هم واجب باشه.
نه این تخییری نیست، چون فرض بر این است که این امر دوم امر مخصوص به حال اضطرار بدل میشه، اون تا بدل تخییری نیست. یعنی به این معنی که امر به جامع این دو که نخورده امر اولی، امر اول امر اختیاری خورده فقط و فقط به همون ماموره به امر اختیار. اگر در همون حال کسی باقی بمونه همچنان شرایط اختیار برای او حاصل بشه، بیش از یک امر به او متوجه نیست. نه او در شرایط اضطرار غرض رو تحصیل میکنه، نه در هر شرایط. بله در شرایط عادی غرض استفاده میشه. برای آدم سالم سرپا هر سبت خدمت شما که نماز با نمیدونم نماز انجلوسن وافیه به غرض نیست، اما برای آدمی که نمیتونه بیسته یا ایستادن درش حرجیست، منظور این صلات انجلوسن برای چنین آدمی وافیه به تمام غرض از صلاتی است که در حال اختیار برای مختار میتواند باشد. در این شرایط برای او وافیه به تمام غرض. فرض دوم این بود که وافیه به تمام غرض نباشد مأمور به امر اضطراری. مأمور به امر اضطراری وافیه به تمام غرض از مأمور به امر اختیاری نباشه، اما اون باقی مونده غرض الزامی نباشه. اون مقداری که از غرض استیفا نمی‌شود به وسیله مأمور به امر اضطراری مقدار الزامی نیست. یعنی نتیجه این می‌شود که مأمور به امر اضطراری وافیه به تمام غرض الزامی از مأمور به امر اختیاری است. خب باز اینجا قاعده اجزاست، بازم به همون بیان، چون غرض الزامی مولا به دست آمده، اون چه به دست نیامده است غرض غیر الزامی است. بنابراین امر الزامی به اعاده و اجزا نخواهیم داشت، به اعاده و قضا، امر الزامی به اعاده و قضا نخواهیم داشت. مقصود از اجزا هم بیش از این نیست، مقصود از اجزا عدم وجوب اعاده و قضا است. البته در این فرض می شود گفت اعاده و قضای استحبابی قابل فرض هست، منتها خارج از بحث باز که اعاده کند استحباباً یا قضا کند استحباباً، خارج از فرض بحث باز. فرض بحث ما فرض اجزاء و عدم اجزاء در این باره بحث می کنیم. به همون دلیلی که در فرض اول گفتیم قاعده اجزاء است، که فرض این بود، یعنی دلیل ما این بود که چون طلب مجدد وجوب اعاده یا وجوب قضا تحصیل حاصل خواهد شد اگه قائل به وجوبش بشی، چون غرض الزامی تمام غرض الزامی از مأمور به امر اختیاری همش به دست آمده، غرض الزامی دیگری مولا ندارد که بخواهد با وجوب اعاده یا وجوب قضا استیفای اون غرض الزامی کند. پس قاعده چیست؟ بازم قاعده اجزا است. این هم از فرض دوم. چی پیش میاد؟ جعل؟ نه اگر اینجا حالا این بحث میاد که آیا استیفای این غرض غیر الزامی آیا اون امر اول کافی است برای اثبات استحبابش یا نیاز به امر جدید داریم؟ یه بحثی است ممکنه مطرح بشه، ولی خارج از بحث اجزا از فی نفسه. غایت الامر این است که کسی بگوید که نسبت به اعاده و قضا میتواند اعاده و قضا رجایی کند. بله، حالا همین مثال های عادی که در باب اضطرار حاصله، مثلا فرض کنید اگر کسی با تیمم نماز خواند، با تیمم نماز خواند، فرض کردیم که مقداری که نماز تیممی از غرض استیفا می کند همون مقدار الزامی غرض استیفا شده است. نماز تیممی خونده است، نماز حال اضطرارش تیممی بوده، حالا رفت و عذر شده است، الان می تواند نماز را طهارت مائیه اتیان کند. و اگر ما قائل شدیم به این که اون نماز با طهارت ترابیه موفیه به تمام غرض است، به تمام غرض الزامی، و این مقدار از غرضی که باقی مونده که نماز با طهارت مائیه باشد، در این شر در چنین شرطی مقدار غیر الزامی غرض است. اینجا هم قالب اجزا خواهیم شد. فرض رجا دیگه پیش میاد دیگه، وقتی فرض کردیم امر ساقطه احتیاج به امر جدید داره. اگر صرف احراز ملاک استحبابی بتوانیم فتوای به استحباب عمل بدهیم، میشه بعد اینجا اگر احراز همچه ملاک استحبابی شد میتوان قائل به استحباب اعاده و قضا شد. در فرض سوم ما این بود که مأمور به امر اضطراری وافی به تمام ملاک نباشد و باقی مونده ملاک هم الزامی باشد، لکن این باقی مونده ملاک الزامی قابل استیفا نباشد با اعاده و قضا. این دو شرط رو در این فرد سبب قائلی که قابل استیفا نباشد باقی مونده ملاک و نیز الزامی باشد، هم الزامی باشد هم قابل استیفا نباشد. خب در چنین فرضی و بحثی که اینجا پیش میاد این است که بدار جائز است یا جائز نیست. یعنی اول وقت نمازه و آب ندارد، آیا میتواند با همون طهارت ترابی نمازش رو بخونه یا باید صبر کنه در آخر وقت بعد از اینکه مأیوس شد از تحصیل آب و از تحصیل به اصطلاح طهارت مائیه، اون وقت طهارت ترابیه رو انجام بده، نماز با طهارت ترابیه بخواند. اینجا باقی مونده ملاک هم الزامی است هم قابل استیفا نیست. فرضاً مثلا ای استیفا قابل استیفا نیست. مثال میزنند که مثلا اگر مولا تشنه بود و آب خنک میخواست، آب خنک تشنگی رو رفع میکرد، ولی آب خنک نبود و با آب گرم براش آورد، آب گرم رو نوشید، دیگه رفع تشنگی شده. درسته که این آب گرم مفیه به تمام غرض نیست، تو تمام غرضش در چه بود؟ در سیراب شده با آب خنک. اما دیگه این آب خوردن جای استیفای اون باقی مونده ملاک رو گرفته، خود سیر شده دیگه، چه باید میشه که آب بخوره. یا مثلا گرسنه بود اما گرسنگی او با یک نوع غذای معینی استیفا میشد، غرض او از گرسنگی. حالا نبودم چه غذایی، چرا بخورش نبود گارش بیارم، رفتن فوزی علمیه بود و واسه فیزی براش تخمور درست کردن، نون تخمور خور خور سیر شد دیگه. حالا اون باقی مونده غلط به فرض اینکه الزامی هم باشد قابل استیفا نیست، یه گرسنگی وجود نداره که بخواد استیفا کنه از غرض را. حالا این مثال عرفیشه، همچی چیزی در ممکنه در تکالیف شرعی هم تصور شود. یه تکلیفی که تکلیف مأمور به امر اختیاری است، غرضی در این تکلیف وجود داره، غرض الزامی که مأمور به امر اضطراری میتواند بخشی از این غرض رو تأمین کند، نه تمام غرض رو، و باقی مونده این غرضی که تأمین نمیشود به امر اضطراری یا به مأمور به اضطراری، اون باقی مونده الزامی است و غیر قابل استیفا، یعنی غیر قابل استیفا بعد از اتیان مأمور به امر اضطراری. در چنین جایی خب قاعده عدم جواز بداره. چرا؟ چون فرض این است که بدار موجب چی میشه؟ یعنی اگر اول وقت بخواد بیاد نماز با تیمم بخواند فرضاً، یا نماز خلاصه حالا تکلیف در زبان عذر رو بخواد انجام بده، اگر بخواد تکلیف عذری رو انجام بدهد، این تکلیف عذری در اول وقت مانع از تحقیق غرض بعد از رفع مانع، بعد از رفع عذر در آخر وقت میشه، ممکنه رفع عذر بشه در آخر وقت، و اگر رفع عذر در آخر وقت شد بخواد اعاده کنه نمیتونه دیگه استیفای غرض امر اختیاری کند. خب اینجا تفویت امر، تفویت غرض الزامی میشود بدار. بدار موجب چی میشه؟ موجب تفویت یک غرض الزامی از مولا میشه، لذا بدار جائز. یعنی اصل این قاعده این است که بدار جائز نیست. حالا مگر اینکه
قاعده سوم اگر محلش باشه
و محلش
باشه دیگه
اشکال نداره. آره دیگه قاعده قاعده این است که اینجا بدار جایز نیست، مگر اون که دلیلی بیاد که این دلیل دلالت کند بر رفع ید مولا از باقی مونده غرض الزامیش در چنین شرطی. یعنی قاعده اقتضا میکند چرا؟ عدم اجزا. قاعده اقتضا میکند عدم جواز بدار و عدم اجزاء در صورت بدار را. یعنی اگر بدار انجام داد و اگر در اول وقت اتیان به مأمور به اضطراری کرد و امتثال امر را با مأمور به عذری انجام داد، خب این موجب تفویض غرض مولا میشه. قاعده اقتضا میکند عدم جواز، مگر اینکه این قاعده به وسیله یک امر خاصی دلیل خاصی استثناء بکند. ولی قاعده عدم اجزاء در صورت بدار است و قاعده اقتضاء عدم جواز بدار میکند و وجوب تأخیر اتیان به مأمور به و امر اضطراری تا اون زمانی که امکان استیفای اون باقی مونده غرض باقی است. اگر دیگه امکانش منتفی شد، اگه امکان استیفای باقی مونده غرض الزامی منتفی شد، اینجا دیگه جای امر اضطراری خواهد شد. اینجا قطعا جای اتیان به امر اضطراری و قاعدتا اجزای اینجا قاعده اقتضا میکند اجزای امر اضطراری را. اجزای یعنی معموله به امر اضطراری را، برای خاطر اینکه باقی مونده دیگه قابل استیفا نیست. این در حقیقت خارج از این فرد میشه. میده تو چی؟ میده تو فرد چهارم. که فرد چهارم چه بود؟ این که مأمور به امر اضطراری الزامی باشه و قابل استیفا هم باشه. خب اگر الزامی بود قابل استیفا بخشید نباشه، فرد سوم بود که قابل استیفا باشه، بلذا گفتیم بدار جائز نیست. خب فرد چهارم این است که این باقی مونده که الزامی است قابل استیفا نباشد به هیچ وجه. حالا دیگه شما جا به جا کنید فرد سوم به جای چهارم، دو فرد داریم. در اونجایی که قابل استیفا هست قائل به جواز بدار نخواهیم بود. این قاعده چیست؟ قاعده عدم جواز بدار و عدم اجزا است. چون باقی مونده غرض الزامی است قابل استیفا هم هست. حالا شما به هم ریختی فکر بدم. بله بله بله، اگه قابل استیفا نباشد گفتیم قاعده این است که بدار جائز نیست و اجزاء هم حاصل نمیشه. خب اگر قابل استیفا باشد، اگر قابل استیفا باشد، اینجا قاعده اقتضا میکند که اگر آدمی که قابل استیفا است، اینجا قاعده عدم اجزاء است به این معنی که میتواند اتیان کند، ولی معذرک اگر رفع عذر شد باید اعاده کند، باید قضا کند. این قاعده. البته اینجا یه تفسیری ما داریم در این فرض چهارم که باقی مونده ملاک الزامی باشد و قابل استیفا باشد. وقتی قابل استیفا نیست مجزی است دیگه، چون غرض ممکن قابل التحصیل اتیان شده. اگر احراز کند که تا آخر وقت این شرایط اضطرار برای او باقی هست، اینجا جواز بدار قائل است. اما اگر احراز نکند، اینجا یجب علیه الانتظار. اگر احراز نکند به اینکه شرایط اضطرار تا آخر وقت باقی است، اگه هم چیزی احراز نکنن، یعنی اگر احراز نکرد و اتیان کرد، یه قصد قربت برای او حاصل شد، اگر بعد انکشف که میتوانسته است استیفا کند باقی مونده غرض را، یعنی بعد آخر وقت که شد معلوم شد که میتواند نماز غیر عذری انجام بده، نماز اختیاری میتونه امتثال کند، امر اختیاری، خب اینجا باید اعاده کند. اگر نکند معصیت، اگر نکند اینجا تفویض کرده از غرض الزامی مولا را، اختیاره معصیت، اطاعت حاصل نشد. برای قابل استیفا نباشه به این معنی، قابل استیفا که نباشد و فرض بر این است که باقی مونده غرض قابل استیفا نیست. اگه قابل استیفا نباشد گفتیم معنی این که قابل استیفا نیست این است که تا آخر وقتم بماند بر فرض یم عذر برطرف بشود بازم قابل استیفا نیست. این معنی این که میگیم قابل استیفا نیست. لذاست که جواز بدار رو اینجا قائل به جواز بدار خواهیم شد، یعنی قاعده جواز بدار خواهد بود در این فرض، در این فرض قاعده جواز بدار خواهد بود. حالا ادامه بحث رو انشاءالله فردا دنبال می‌کنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.